أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم تسلیت عرض میکنم ساروز رحلت حضرت معصوم سلام الله علیها رو خدمت شما. خب اگه اجازه بفرمایید من عرایزم رو شروع بکنم. طبعا در راجع به و در مورد مسائل روز علل خصوص قصه پرغصه جنایت های رژیم صهیونیستی در فلسطین و البته خب پیروزی هایی که در پس این مظلومیت ها یقینا محقق خواهد شد، در این شک نکنید ان شاء الله. خب این مسئله معادله ای است که متغیرهای زیادی داره، یعنی به این سادگی نمیشه بررسیش کرد توی جلسه، مخصوصا وقتی جلسه هیئت و افراد مختلف، محبان اهل بیت از سنین مختلف، مطالعات مختلف، سطح مطالعات مختلف متفاوتن، ما باید یه جوری صحبت کنیم برای اکثریت قابل استفاده باشه. این که میگم ذو ابعاده اینی که خب مثلا این داستان نسبتش با ایران چیست، با خود اسرائیل چیست، با کدام جریان اسرائیل، نتانیاهو یا مخالفانش، امریکایی ها چه نگاهی دارن، کدام بخش از امریکایی ها، روسا نگاهشون چیه، عرب ها چیه، خب اینا به همش بخوایم بپردازیم طبعا نشدنیه. در این که اینها دارن جنایت میکنن یه خورده شما تعجب کردید، عجیبه براتون، میگید آقا میخواه آدم بکشه دیگه، اینجوری نکشه، انقدر تابلو دیگه نه، مثلا خودت بگی بری تو بیمارستان اونجا امن، بعد عمدن بیمارستان رو بزنی. چرا؟ چون میدونی که مردم اولین چیزی که براشون مهمه بچه هاشونه، امتر اینجا بچه هاشون رو میبرن. یه روز پزشک اطفالی به من میگفتش که مردم وقتی میان برای بچه شون چیزی میخوان، مثلا بهشون میگی مثلا دو مدل داره، میگه اون بهتره رو بگی، اون گرونتره، همینه دیگه، میدونن، یعنی میدونه عمدی بچه کشی. دلیلش چیه؟ یک بخشی از آن اعتقادیه، جایی بهتون نمیگن، نمیتونن بگم، انتظار نشوش طرف تو تلویزیون اینا رو بگی، که اعتقادات تحریف شده اینها دستور به این کار میده، نه اینکه بیان میکنه و کنارش رد میشه، دستور به این کار میده، سیره انبیاءشونه، هیچ پیغمبر این کارا رو نمی‌کرده ها، اینا تحریف کردن. یحرفون الکلم عن مواضعه، قرآن می‌فرماد اینا کلمات رو جابجا کردن. ببین یه عمر این کتاب افتاد، امروز با آدم ازتون تورات بخونم، این با تورات 100 ساله است، عتیقه هم مثلا یه جوری تورا داشتم میومدم میشم صفحه‌هاش آماده می‌کردم، یک دو تا صفحه‌ش هم پاره شد. خب حالا رو براتون بخونم یه بخشایشو کوتاه، شاید مثلا 3-4 دقیقه بخوام این رو بخونم که ببینید اینا چرا این کار انجام میدن. یه بخشش سیاست ورزی اینها، حالا میرسم اونو میگم. تقریبا ما هیچ پیغمبر سالمی تو این کتاب نداریم، هیچی، همه یه پیغمبر اینا یه بلایی سرش آوردن، از زناکار و مشروب خور و نمیدونم دروغگو و دزد و قاتل و بگیر داری، نه عادیش و زناکار عادی، نه مثلا ببخشید زنای با محارم، هر آنچه که خودشون لایقشون بودن نسبت دادن به انبیاء الهی. برای همین قرآن یه بخشی از قرآن رو فقط گذاشته شده برای پاکسازی انبیاء، و ما کفر از سلیمان کافر نشد. خدا آخه این چه حرفیه، من کی میگه پیغمبرت کافر شد؟ آخه حالا تو خبر نداری، ما مسلمان تورات نخون نمیدونم، اینجا بخونیم او کافر بود و اوضاعش هم خراب بود، 900 تا زن داشت، بعد میخواست دل اینا رو به دست بیاره، همان بت پرست عموما برای اینکه دلشون رو به دست بیاره مخشون رو بزنه بت اونا رو میپرستید یه دور. برا میفهمم و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شما رفتید حرفای شیاطین رو برداشتید آوردید اینجا کتاب کردید. قرآن یک بخشی بود که میگه خداوند زمین و آسمان را در 6 دوران آفرید، فی ست تا ایام و به خاطر اینکه خسته نشد. میگم خدا آخ این چرب من خسته میشه اصلا خدا. آخه اینجا گفته روز 6 در 6 روز هفتم استراحت کرد. آخه خدا هم باشه خسته میشید. اصلا جسمانیت خدا این توه. وهابی ها از اینجا گرفتن. خدا جسمه. گفتم قبلا مثلا بعد توش موندن و گیر کردن زاییدن نمیدونن چیکار کردن. خدا جسم بعد گفتن خب خدا یه کرسی داره روش میشینه، صندلی داره. بعد حتما بعد صندلی از خودت گنده تر باشه دیگه، این صندلی از من بزرگتره. بعد میگفتن پس الله اکبر چی میشه؟ اینجا که کرسیو بزرگتره. خب و الله اکبر یعنی گیر کردن یه اینا، یعنی میخوام بگم نه تنها خودشون، هر جایی رو دست گذاشتن نجس کردن. همین دیگه. تو مسیحیت وارد شدن داستانی ساختن، تو اسلام وارد شدن فرقه های درست کردن. در حذف اهل بیت هم نفرات اولن. امیرالمومنین اینا به شهادت رسن رو مجرم یهودیه. چرا شما متوجه نیستین؟ چون عرب مادر براش مهم نبوده، پدر رو ثبت کرده، در حالی که اینا نسب از مادر منتقل میشه. چرا نسب از مادر منتقل میشه؟ چون نجات پرستن. چون اگه بپذیرن نسب از پدر منتقل میشه، مسلمان ها هم صاحب نجات خوبن. چرا؟ چون از حضرت اسماعیل هم. اینا چون میخوان بگن فقط اسحاق خوبه، اسماعیل نه، چون اینا باباشون که یکی بوده، حضرت ابراهیم، مادراشون فرق داشته. مادر اسماعیل کنیز بوده، مادر اینا حضرت سارا میگن چی؟ کنیز نبوده، زن آزاد بوده. اصلا ما یکی از کاری که ما مسلمان و مسیحیان رو انجام بدیم، حضرت داوود پیغمبر ماست، حضرت سلیمان پیغمبر ماست. برای اولین بار در مورد اینا درست صحبت شده به واسطه اهل بیت درست صحبت شده، وگرنه همین متاسفانه اراجیف به واسطه آنچه اسرائیلیات خونده میشه، به واسطه سری از یهودی و مسیحی مشکوک به مسلمانی وارد اسلام هم کردند. همسایه بغلیمون از این روایت زیاد داره. الحمدلله شیعیان پاکسازی کردن، ائمه بودن، در تشیع هم روایت وارد کردن، اما خب محل توجه نیست. همین جعلی امام حسین هم اینو به شهادت رسوندن. اونهایی که قاصد به حق اهل بیت بودن هم پامنبر اینا بودن. میدونید دیگه، پامنبر رگ گردنش میزد بیرون، گفت چی میخواد شما از این مدرسه المسکه بنی چیز مدینه؟ اون دوتا رو نمیتونست جلوشون رو بگی، دائم تو اون المسکه بودن، دنبال پیشگویی هایی بودن که بینن آقایت پیغمبر چی میشه. طبق اون پیشگویی هم اهل بیت پیغمبر به خاک و خون کشیدن. حبقوق نبی که توی سرکان دفنه از انبیاء بنی اسرائیل رو پیشگویی میکنه، میگه که راجب توضیح میده راجب پیامبر و اهل کشا، یعنی اهل کسا، که میگه و اهل کسا را در بلا دیدم. اصلا باید پیامبر اهل بیتش رو زیر یک کسایی امانی جمع میکرد تا این پیشگویی محقق بشه، تو اینا بفهمم از بیام. من خودتون نمیپرسید برای چی مثلا آقا منم میتونم بیام زیر اون عبا؟ نه تو نمیتونی بیای، آقا تو میتونی بیای. خب برای چی؟ چه ضرورتی داره همه زیر یه عبای جمع شن؟ ها این از خودتون نمیپرسید؟ این پیشگویی نبی خدا بود، 2500 سال پیش زندگی میکره، گفت آقا اون اصلیا تو راه هن، اونا میان، نور الهی اونان. خیلی از اینا موارد متعدد، من نمیخوام خیلی وارد بشن. اصلا شمر یه کلمه عبریه، عربی نیست. بعدم وارد زبانه شمر به عبری یعنی قصه گو، عربی سمیره. مفصل اسناد یهودی بودن شمر حداقل 10-15 تا سند من پیدا کردم. اینجا محل بحثم نیست. امام کاظم ما رو کی به شهادت رسون؟ هارون به هر کی دستور میداد انجام نمیدادن. سندی ابن شاهک، سندی بن شاهک، از هنوز این اسمو میذاره، هنوز شاهک میذاره، همین الان اسمو هر روز دارن استفاده میکنن. اون یهودیه کشت، اونا نشونه ها رو داشتن، اونا میدونستن دشمن اصلی ما همینان، ما با اینا پدر کشتگی داریم، اینو بدونید. وقتی امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که این دو بار فتنه بنی اسرائیل چیز، حضرت فرمود دو بار فتنه بنی اسرائیل چیز، حضرت فرمود به قتل علی و قتل الحسین. امیرالمومنین فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن، بقیه شو نمیگن رو منبرو، پسر زن یهودی را بگیرید. صراحتا امیرالمومنین فرموده پسر زن یهودی را بگیر، نمیفرمه پسر مرد یهودی. پسر زن یهودی رو بگیرین. میدونه اساسا هدف بود، علامت علی هست شوش. برنامه میدونه چی بود؟ اسلام وقتی آمد تو پیشگویی‌ها این بود که پیامبر قطعا به قدرت میرسه. اینا اومدن دور پیغمبر گرفتن، اما بعدش دیده بودن اهل بیت را در بلا دیدن، گفتن پس بعدش پیروزیم، جلوی خود پیغمبر نمیتونیم بایستیم اما بعدش رو پیروزیم. بعد برنامه چی بود؟ تو یه فاصله زمانی مؤثری قدرت بیفته دست شاخه یهود در عربستان. کجا؟ کی؟ بنی امیه. خوب دقت بفهمم، امیه به امیرالمومنین صراحتا به معاویه میفرماد، حضرت میفرماد بابا تو اصلا از قریش نیستی، چه خود قاطع آدمو کردی؟ و لیس لسیخ کالصریح، تو الساق شدی به قریش. ما که میدونیم یک سنت مزخرفی اعراب داشتن، اگه شما فرزند خونده داشتی عین فرزند خودت بود، هیچ فرقی نداشت. برای همین این ماجرای زید پیش آمد، اصلا خدا پیش آورد که مثل فرزند خود آدم نباشد، چون اگه این اتفاق نمیافتاد بچه های زید بعدا میشدن آل محمد ها، متوجهید؟ خدا میخواست این رو درست کنه. تنها صحابه پیغمبر که شیعه و سنی اجماع دارن اسمش تو قرآن اومده، از 100,000 تا صحابه فقط زیده اسمش صراحتا اومده، برای که میخواست تمام کنه که بگه بچه های این آل محمد نمیشن. خوب دقت کنید، یه سنت فرزند خوندگی بود. دعوا شد تو اجداد پیغمبر، میدونید دیگه معروف بود بین این دوتا برادری که میگن با شمشیر اینا رو جدا کردن، این هر داستان ها شورای دارالندوه اخراجش کرد عبد شمسو، گفت برو شامات. رفت کجا؟ اون فلسطین، ما تو این منطقه. در اونجا یه غلام یهودی خرید به اسم چی؟ امیه. اینو برداشت با خودش آورد توی حجاز، 10 سالش که تموم شد، 10 سال تبعیدش، برگشت گفت این فرزند خوانده من است، فرزند خواندم عین چی؟ فرزند. اینا یهودیه. و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. یعنی چی؟ اون روز این مبارک است. شما متوجه نمیشید، من یهود پژوه متوجه میشم. اون روز چه روزیه؟ روز عاشورا، رو یوم کیپور، همون روزی که حماس حمله کرد به اینا، روز مقدس یهودی ها که این روزه میگرفت. برای چی تو روز عاشورا اینا روزه میگیرن ما نمیگیریم؟ به سنت یهودی دارن عمل میکنن. تو سنت بنی اسرائیل بود، برخی از اعراب قبل از اسلام هم روزه میگرفتن اون روزو، یوم عاشورا، فقط عاشورا شده. اصلا اینا 3 روز کشش دادن که روز عاشورا حضرتو بزنن. چرا؟ چون تو این کتاب آمده و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. بابا تو این کتاب آمده یه ذبحی دارد، تو برو به اون ذبیح کمک کن. چرا همیشه میری سمت بد تاریخ ما میستی؟ نه، چون ذبحی داره پس ذبح میشه، ما میریم ذبحش میکنیم. 12 نفر میرن تو گودال بهر میگردن نمیتونن، شمر میره کارو انجام میده. این عادی نیست. من نمیگم، امام صادق میفهمن به قتل علی به قتل حسین، بس این چیه؟ این از بخش مذهبی. از نظر ملی اینا با ما ایرانی ها مشکل دارن، چون اولین امپراتوری تاریخ به معنی واقع کلمه مال ایران بوده. بوروکراسی رو اصلا ما یاد دنیا دادیم، تا قبلش اصلا کسی. رومیا از ما یاد گرفتن، بعدا حکومت تشکیل دادن. راهسازی رو ما درست کردیم، چاپارخونه رو ما درست کردیم، ما ایرانی ها. همین کانال سوئز اسم قبلیش اصلیش کانال داریوش بود، داریوش اونو حفرش کرد، برای تو کشتی هاشو از دریا سرخ ببره به مدیترانه. 50% جمعیت کره زمین، 50% جمعیت کره زمین تحت امپراتوری ایرانیا بوده. شما ترکیه رو نگاه نکن، ترکیه کشور جعلی تازه وجود اومده. یه مش اقوام بیابانگرد بودن، ریختن اون تو، اصلا اینا شهرسازی نداشتن، شهر اشغال کردن. شهرهایی که دیگه ساخته بودن اشغال کردن. ایران صدها سال اینجا هست و شهرسازی داره و ما هویت ایرانی، برای همین به جنگ این هویت رفتن. کیا؟ این صهیونیست‌ها. یه سری ما گلگی جمع داریم تو مملکتمون که نمیدونن چی باید بگن، کجا باید بگن. الحمدلله خدا ما اینا از شر اینا راحت کنه. اینا خیلی بدجوری نمیتوجه است. بابا رو از خود بپرس چرا صهیونیست‌ها دارن فیلم 300 رو میسازن؟ چرا تو فیلم 300 هخامنشیان رو به گند میکشن؟ از خود سوال بپرس.
چی بهشون میرسه؟ اون موقعی که قبل انقلاب خامنشیان رو بولد میکردن به خاطر که جلوی اسلام قرارش بدن، اما دیدن این همین هویت هخامنشی داره در ایرانیا زنده میکنه. برژنسکی میگه اگر هویت ملی اینا با هویت مذهبیشون دوازده امامی چیه دوازده گره بخوره، هیچ کی دیگه اینا نمیتونه جمع کنه، اینا دوباره ابر قدرت میشن در دنیا. من نمیگم که برژنسکی داره میگه. بعد اینجا یه عده رو گذاشتن به جنگ با ملیت برن، امثال خلخالی ها و نمیدونم چی، قبر فردوسی رو خراب کنیم نمیدونم. برخی از اینها نادانستی این کار میگن، برخی عقبه مشکوک دارن. شما نگو از همون ابتدا مثلا رهبری با این اعمال و این رفتارها مخالف بودین، چه کاری شما میکنین؟ یعنی چی؟ مثلا بولدوزر بزن تخت جمشید صاف کنن. یک عده به جنگ با مذهب رفتن، هر روز شبهه در مورد امام حسین، شبهه در مورد امام علی، شبهه در مورد فلان. چرا؟ چون جفت این دو عنصر قدرت رو باید زد که اینا اگر این شیر خفته ایران دوباره بیدار بشه، اینا کل کره زمین رو دوباره تحت یک امپراتوری واحد میبرن. یعنی ایرانی ها حس تمدن دارن، گوش کن، حس تمدن یه حس ما داریم، ما دوست داریم که ادامونو در بیاره، خوشمون میاد ببینیم مثلا یه نفر شبیه ما داره لباس ما رو بره بپوشه. البته خانوما مستثنا، خانوما دوست دارن هیچکی همیشه خاص باشن. متوجه شدید؟ این است تمدن همه ما داریم. یه چیزی ما اضافه تر بعد از اسلام به ما اضافه شد با شیعه شدنمون، اون بیده اونم حس تدینه. ما برای اولین بار تمدن و تدین رو با هم آمیختیم. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن الان داریم یک حرکت، یک هلال نوروز داریم، کشورها که نوروز قبول دارن اینا همشون تحت سلطه فرهنگی ایران بزرگ بودن، یه هلال شیعی داریم. میبینید آمیخته شدن این دو هلال بابای دشمنمون رو درآورده. میبینید صهیونیست‌ها هم هلال نوروز رو میزنن هم هلال شیعی رو میزنن. خوب اینو دقت کن، در همین کتاب، کتاب استر، افتخار میکنن که در زمان خشایارشاه 77800 تا ایرانی رو قتل عام کردن یهودی با فتنه گری. خشایارشاه مست میکنه، بهش عرق میدن، مشروب که میخوره مست میشه، یه نامه رو امضا میکنه برای کی؟ برای یهودی نفوذی تو دربارش مردخای. اونم چیکار میکنه؟ تو از همون فرصت حکم شاه نشون میده، 77800 تا ایرانی قتل عام میکنه. دو حالت بیشتر نداره، این تو کتابتون اومده، یا این قصه چرت و پرته، ولذا این چرت و پرته میذارمش کنار، یا چرت و پرت نیست و شما ایرانی کشی رو انجام دادید، پس باید پاسخگو باشید. میگه 6 میلیون آدم اونجا کشتن، عالم آدم باید جواب پس بدن که کلی شک کشه. اصلا این قصه کاری ندارم راست یا دروغه، هر سال اون روز را به اسم عید پوریم جشن میگیره. بچه شاه هم تبریک میگه عید پوریم، این خیلی جالبه. من میگم اینو کجای دلم بذارم اشتباه. اولاق تو بابات میگفت کوروش بخواب من بیدارم و نمیدونم از این حرفا، تو دیگه نه پشت هخامنشی در بیای. این زده بابای هخامنشی رو در آورده. عید پوریم تعطیل بنده خدا دیگه. بلند شد رفت سرزمین های اشغالی، بردن جلو دیوار ندبه و یه کیپ هم گذاشتن رو سرش و دادن یه کاغذ هم بکنه لا دیوار رو. یعنی از اپوزیسیون ایران، یعنی این مملکت از اپوزیسیون هم شانس نبرد، یه آدم حسابی توشون باشه مثلا به یه افتخار کنه یه دشمن من اینه به قرآن اینه نگاه کن آج کج و کلو در به داغونه در روانی و روان پریش و فراری از تیمارستان و به خدا دیوون چه کلیپ از عباس فخرآور دیدم خدا این چی میگه؟ حق دارن خدا وکیل اینا خودشون میگن که همشون میگن نفوذی جمهوری اسلامی به هم، همشون به هم دیگه میگن نفوذی، نفوذی جمهوری اسلامی، نفوذی مسیح النجات به اون میگه، اون به مسیح النجات میگه، جفتشون به هم دیگه میگن، فکر کنم راست میگن. یعنی جونسی میگه کارهایی که میکنه اصلا خلوچلار شناسایی میکنه، میگه بفرست برون تو. یه زنگی داره عکسای مربوط به اتاق کتابخونه رهبر انقلاب، اون موقع یه زنگ سفیدی که میزنن آقا بیا کارت دارم، ما هم داریم والله، من تو ما برام پیشرفته تر بلوتوثیه. خب از قدیمی هست اینجا میزن. همین یه کلیپ گذاشته بود که اینو میبینید
خامنه ای فرار کرده الان روسیه است. خب یه نفرم با خودش ببره، اینو میزنه دوربین فیلم برداری شروع میکنه ضبط کردن. یعنی یه دو نفر نداشته براش فیلم برداری کنه، خودش باید اینجا دکمه بزنه. یعنی میخوام بگم که مثلا به عقل و شعور اینا باید شک کنی، به امیرالمومنین مثلا میخوای مخالفت کنی. خب طبیعی نیست این حجم از خریت، طبیعی نیست هرگز. اینا اون خریت مصدری هن. یعنی اینا بودن که به خر گفتن خر، یعنی از روی اینا برداشتن اونو، به قول اون بند خدا معلم کنکوره. خب نه جدی میگم، بگی نه خب خود عجیبه. به نظر منم که نفوذیای خودمون، یعنی منطقی نیستش. خب پس ملیت ما اینو اصلا من کاری نداریم راست بوده یا دروغ، تو هر سال داری اینو جشن میگیری. من گفتم یه رفیقی داشتیم ما آرش تو مشهد داشتیم میرفتیم، تنش خود به تن یکی این مشهدی ها، حالا نمیدونم مشهدی بود یا نه اونجا، یعنی تو شهر مشهد. بعد اینم برگشت این به خواهر این فوش داد، این هم زدش ها، بلکه تموشه بود جداش میگفت. یکم رفتم گفتم آرش تو که اصلا خواهر نداشتی که. خب گفت اون نمیدونست من خواهر ندارم. مهم نیست این قصه درسته یا نه، چون یکی از تخیلاتش هم اینه، مثلا اگه 10 نفر زده باشن میگن ما هم گفتیم زده، شما هم بگید زده دیگه. خب آره مثلا 10 تا میکنن 100 تا این کارو میکنن. خب بعد منتها این که هر سال اونو جشن میگیری به این نیت که کشتنش. دیدی اخیراً توییت ابری رهبر انقلاب یه نفر اومد زیرش نوشته که ما هامان رو حذف کردیم، تو هم حذف میکنیم. هامان اون رهبر اون ایرانیایی بوده که اینا باش مخالفت کرد. همین قصه رو شبیهش رو بعدن کجا داری؟ تو ماجرای امیرکبیر که میدونین که بابیا اینو کشتن، امیرکبیر رو امضای قتلش رو گرفتن بردن همینجوری مست کردن. الگوه مدله، از خود شاه میگیرن که چی فردا بگن خود ایرانی ها کشتن. این همه سریال هم تو مملکت ما در مورد ناصرالدین شاه اینا ساخته میشه، اینا هم طبیعی نیست. چون نمیخوان بگن ناصرالدین شاه امیرکبیر رو بابیا کشتن، یه قصه عاشقانه مزخرفی هم میکشن وسط. زهوا سر دختر بوده، اینا هم که بالاخره تینیجرها عاشق این قصه ها بشینن نگاه کنن. نه عنایت داشته باشید، پروژه میاد مثلا یوی چند صد میلیارد خرجش میشه، طبیعی نیست. و اما این بخش ببینید، الان این بهش میگم بایبل، کتاب مقدس. خب عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق چیه؟ عتیق یعنی قدیمی، عتیقه، جدیدم یعنی جدید. تورات 5 تا کتاب، 17 تا نبوئیمه یعنی نبوت ها، 17 تا هم خطبیمه، کتبیم، کتاب ها، میشه 39 تا. ببین عهد عتیق این برای یهودی ها و مسیح ها مقدس، عهد جدید فقط برای مسیح ها مقدس. یعنی عهد یعنی اون چیزی که یهودی ها قبول دارن و مسیحی ها هم قبول دارن، به یه سری چیزا اضافه تر. نامه به اناجیل شروع میشه، انجیل متا و مرقس و و غیره. حالا بگذاریم، اینه که دارم بهتون میگم از عهد عتیق میخونم. بینی بین الله مثلا فکر کنید اینا تو قرآن بود. جالب، من یه مستند دیدم توی این کشور اروپایی، برداشتن جلد بایبل رو کنده بودن قرآن گذاشته بودن روش، داده بودن به این اروپایی ها، میگفتن به اینا آیاتو بخونین، بخشا رو بخون. میخون گفت واقعا اینا جنایت کردن، خیلی بده فلان. بعد آخرش میگفت داداش این کتاب مقدس خودمونه، نخوندی. بله مثلا صفر، صفر یعنی کتاب با سین، کتاب تثنیه باب 20 10 تا 17 رو براتون میخونم. چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن. پس به جنگی اول تعهد بسو، باریکشالله خیلی خوبه. و اگر تو را جواب صلح بدهند و دروازه‌ها را برای تو بگشایند، آنگاه تمامی قومی که در آن یافت می‌شوند به تو باید جزیه بدن و تو را خدمت نمایند. خب و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند، پس آنها را محاصره کن. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد، جمیع ذکور و ذکورانش را به دم شمشیر بکش. میگه یه دونه مرد باقی نمیذاری از دو ماه گرفته تا 90 ساله، هر چی پسر میبینی میکشی. جمیع ذکوران، این نیست مثلا بگی بالای 14 15 سال و سلاح، یعنی کودک کشی، یعنی بهتر بگیم پسر کشی اینجا. خب دستوره، دستور سیرشم شده دیگه. اینا بخشی که میگه تحریف شده، یعنی قرآن میگه به ثمن قلیلی آخر آخرت خودتون رو فروختید، شما دست بردید تو کتاب خدا. بله، لیکن زنان و اطفال و بهایم جک و جونورا رو و آنچه در شهر باشد، یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر. زن و ببین مردا رو میکشی، زنا هم همه غنیمت و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخور. به همه شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امتها نباشند چون این رفتار نما، اما از شهرهای این امتهایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت میدهد هیچ زی نفس را زنده مگذار، هر چی نفس میکشه بکش. شاران که تو صبرا و شتیلا وارد شد، برای مردم سوال بودن، دنیا بعدش رفتن اونجا میگفتن گوسفندا رو چرا اینا کشتن، گوسفندا هم کشته بودن، زن بچه پیر جوان همه رو کشتن، به پرنده ها تیراندازی میکردن. بله، بلکه ایشان را، یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و حویان و یبوسیان را، چنان که یهوه خدایت تو را امر خدایت امر فرموده است، بالکل هلاک ساز. یه دونه از این آیات قرآنی بود چه خبر بود الان؟ ها؟ چیکار می‌کردن؟ هی ما مراد میکنیم، هیچی نمیگیم، خودتون خجالت بکشید. کتاب یوشع، حضرت یوشع که وصی حضرت موسی بود دیگه، حضرت موسی نتونست وارد فلسطین بشه، یوشع شد. فعل حضرت یوشع هنگام ورود به فلسطین مبناست، تیره ایناست. ببین بخش 16 تا 18، 22 تا 27 و 40 تا 42 رو براتون میخونم. 16 تا 18. پس یوشع با تمامی اسرائیل، بله، به جلجال برگشتند. اما آن پنج ملک فرار کرده و خود را در مغاره مقیده یا مقیده پنهان ساختند. یعنی توی غاری رفتند. و به یوشع خبر داده گفتند که آن پنج ملک پیدا شدند و در مغاره مقیده پنهانند. یوشع گفت سنگ‌های بزرگ بدهند مغاره بغلطانید و بر آن مردمان بگماری تا ایشان را نگهبانی کنند. میگه اینا رو گرفت. بعد چی میشه؟ میریم 22 تا 27. و کسی، بله، زبان خود را بر احدی از بنی اسرائیل تیر نساخت. پس یوشع گفت دهنه مغاره را بکشایید. و آن پنج ملک اول بستن با سنگ، قلتون نجله در غار، حالا باز کردن دیگه. و آن پنج ملک را از مغاره بیرون نزد من بیرون آورید. پس چنین کردن و آن پنج ملک، یعنی پنج ملک اورشلیم و هبرون و یرموت و لاخیش و عجلون را بیرون آوردند. من چون ملوک را نزد یوشع آوردن، یوشع تمامی مردان اسرائیل را خوان. اسیر دیگه، روش برخورد با اسیر چیه؟ گرفتیشون دیگه، درسته؟ یه دقیقه صبر کنید. از فرزندان اسماعیل، نه اینجا اول بریم، اسیر چجوری باش برخورد کنیم؟ ببینید چجوری باید برخورد کنیم. سیرشون دیگه، آی قرآنشون عزیز من، کتاب حدیثشون نیستا، این قرآنشونه. بله، و چون ملوک را نزد یوشع آوردن، یوشع تمامی مردان بنی اسرائیل فراخوان و به سرداران و مردان جنگی که همراه به می رفتن گفت نزدیک بیایید و پایهای خود را بر گردن این ملوک بگذارید. پس نزدیک آمده پایهای خود را بر گردن ایشان گذاردن و یوشع به ایشان گفت ما ترسید و هراسان نباشید، قوی و دلیر باشید، زیرا خداوند با همه دشمنان شما که با ایشان جنگ می کنید چنین خواهد کرد. و بعد از آن یوشع ایشان را زد و کشت و بر پنج دار کشید که تا شام بر دارها آویخته بودند، تا شب پنج نفر رو تو دارها همینجوری به دار کشید آویزون نگه داشت. این یه سیره، یه سیره من میشناسم، وقتی آوردن پیشش حضرت فرمود او رو از همین غذایی که به من دادید به اون بدید. بعد گفتن که، بعد حضرت روانشناسی کرد، حضرت فرمود اون نگران یه وقت سمی نباشه، جلوش از غذا بخورید، نگران نشه. اینم یه سیره. حضرت ابراهیم گفت
و قرآن آخه میگه که از این اسماعیل و اسحاق تو نسل خواهی داشت. هم قرآن میگه هم تورات میگه، جفتشونو میگه. میگه نسل بزرگی هم خواهی داشت، آدمای خوب و مهمی ازش به دنیا میاد. قرآن در مورد حضرت اسماعیل که گفته که اون ائمه از اون نسل 124 بقره، خب که اینها هیچ گونه ظلمی انجام نمیدن، نه ظلم به ناس، نه به نفس، نه به خدا، فلز و معصومن. در مورد اسحاق هم میفرماد افراد محسنی از او به دنیا خواهند آمد. همه این پیغمبره که داریم اسم میبریم، داوود، سلیمان، اینا همه از نسل کیه؟ موسی از نسل اسحاق. منتاب آیه بقیه داره میفرماد و ظالما لنفسه مبین، پدر سوخته ترین آدمای کره زمین هم هستن. ظالما لنفسه عادی نه، مبین آشکارترین ظالم های دنیا هم از همینا. اینو بعد در مورد بچهای اسماعیل نمیگه، در مورد بچهای اسحاق میگه. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میگه حضرت ابراهیم گفت یه لسان صدقی در نسل من قرار بده در امتهای آینده. آیا آمد سوره شعرا، سوره مریم، اینو کنار هم بذارید حل میشه. و وهبنا لهم من رحمتنا، هبه کریم از رحمت اون چی؟ فجان لسان صدقن علیا، امام صادق میفهمید علیا یعنی امام علی. اینم از اینجا یه بخش دیگه هم بخونم تمام. بخش 15 کتاب اول سموئیل، 15:3-4. خب ببینید چی اینجا قصه سموئیل و شاوله. میگه که پس الان برو و امالقه را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز. اینجا گوش کنید. و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه دل بده مرد و زن، طفل و شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغشان را هم بکش. مرد و زن، طفل و شیرخواره، طفل و شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر، الاغ، یعنی هر چی دم دستت رسید بکش. 9 و 10 و عجاج پادشاه امالقه را زنده گرفت و تمامی خلق را به دم شمشیر بالکل هلاک ساخت. اصلا چی میگم، جنایت انجام دادن، نسل کشی کردن. میگه یک نه، بالکل هلاک ساخت. بله. و اما شاول و قوم عجاج را و بهترین گوسفندان و گاوان و پرواری ها و بره ها و هر چیز خوب را دریغ نموده نخواستن، آنها را هلاک ساختن، لیکن هر چیز خار و بی قیمت را بالکل نابود ساختن. یه بخشم 16 براتون بخونم و تمام. بله. بله. تا برای یهوه خدایت قربانی نمایند و بقیه را بالکل هلاک ساخت. میگه چند تا گاو و گوسفند نگرش که بعدا قربانی کنه، بقیه را بالکل همه را زدن کشت. من این بخشایی بوده که روم میشد بخونم اینجا، یعنی زشت برای زن بچه مردم نشستن. مطالبی داره که اصلا خدا شهاده اگه نمیشه گفت چی بگیم مثلا. پس این رفتاری که داره سر میزنه عقبه ایدئولوژیک داره. از قضا همین نتانیاهو پایه رأیش تو جامعه مذهبی اسرائیله، میدونید دیگه. یه کسی مثل بن گویر که نماینده مجلس بود و تو کابینه این اگه ول کنی یک مورچه هم تو فلسطین زنده نمیگذاره. حالا فهمید چرا بچه میکشن؟ اینا دستشون به ما برسه یک نفرمون زنده نگه. از قضا این جهودا خیلی هم ترسو هن. کسی که ترسو بیشتر میترسه بدتر میکشه. الان این خانوما رو نگاه کن، مثلا این گربه ببینن میگن پیشته، اما یه سوسک ببینن انقدر میزنن تو کله این سوسکه که دیگه پهنه داره، مثلا با کاردک بعد جمع کنی دیگه. چرا؟ چون از سوسک بیشتر میترسن. ما مردی سوسک میه پامونی میزنیم میریم. اونا نه، انتقام مادر شوهرشون از سوسکه میگیرن. اینا جماعت ترسویان. قرآن میفرماد هر کدومشون دوستان 1000 سال عمر کنن.
بعدش هم تیکه بشه میندازه میگه فتمن نول موتن کنتم صادقین، خدا میگسن. فکر کنم با همین لحنم باید بخونی مثلا. آره آرزو مرگ کنید اگه راست میگید، بیاد پیش خودم دیگه. من این نمیگید قوم برگزیده چوزن پیپلید، اینا میگن قوم برگزیده ما. میگه باشه دیگه قوم برگزیده، پاشید پیش خودم، من فقط عاشق شما. اینا میگن خدا یه طرفه عاشق ماست، هر غلطی بکنیم خدا مجبور ما رو ببخشه. چرا؟ عشق یه طرف هستی، عشق یه سره، همش درد سره. اینجا حالا میفهمی سوره مائده خدا داشته جواب چی رو میداده قوم برگزیده رو که معرفی میکنه. میفرماد یحبهم و یحبونه. نه عزیزم، عشق دو طرف است، منم دوستشون دارم، اونا هم باید منو دوست داشته باشن دیگه، به عهدشون وفادار بمونه. نمیشه میگه نه ما عهدم بشکنه. آخه من بگم برای این مثال چی رو بگم؟ ولش کن بخشو دیگه، مثبت 18 داخل پاکت میگم. یه پیغمبر داریم حضرت هوشع، نه یوشع. هوشع بهش چه نسبته؟ اینم میگم یه پیغمبر سالم نداریم دیگه. اینم بنده خدایی نسبت خیلی بدی بهش دادن که زنش دوچاری خطاهایی میشد. اینو بدونید، شیعه نسبت فحشای جنسی در مورد همسران پیامبران را عموم علمای شیعه اینجوری قبول ندارد، چون این فحش در درجه اول به اون پیغمبر برمیگرده. این که به کنعان میگه اون عمل غیر صالح بود، زن نوح آدم بدی بوده، قرآن هم میگه. این بد بودن به معنای فاحشه بودن نیستا. بعضی جو میگیرشون حالا مثلا یه حرفایی میزنن اینا بدونن. علمای شیعه این رو قبول ندارن. یه کسی گوشه یه چیز گفته، از خودش گفته. اینو اهل سنت هم معترفن در مورد اگر کسی توهین به همسران پیامبر بکنه، میگن نه اینجوری نیستش. عموم شیعیان اینو قبول ندارن. ببین حالا در مورد حضرت هوشع اینو گفت، میگه این نمیتونست این زن جلو خودشو بگیره دیگه، وضعش خراب بود. هوشع بالاخره دیگه طلاقش داد. اونجوری نمیشه که ننگ آبروزی، پیغمبری هستیم تو این شهر، الگوی مردمیم. طلاقش داد و دو تا بچه براش داشت. لم یزرع لو رحمه، اسمش هم روشه. لم یز یعنی زراعتی نیست، لو رو هم رحمی نیست. بعد میگه بعد چند وقت دوریشو نتونست تحمل کنه، عاشق دیگه، رفت تو بازار ببخشید جنسی اون شهر، دید همه دور این جمع شدن، خودش چند برابر بقیه پول داد، اونو خرید، دوباره آورد به زنی گرفتش. گفت نمیتونم دوری تو. گفت منم اون کارامو نمیذارم کنارا. گفت اوکی. حالا از این چه برداشتی کردن؟ میگن آ میگن هوشع خداست، جمر زنه، ما بنی اسرائیلیم، ما میتونیم در حقش خیانت کنیم، اما او یه طرف عاشق ماست، ولمون نمی کنه، میاد دنبالمون. قرآن چی میفرماد؟ میگه نه داداش، پس او فیعت الله به قومن، یه قومی میاد اون قوم برگزیدن، ویژگیشون چیه؟ یحب هم و یحبونه. خیلی از آیات قرآن پاسخ و بینست. اصلا کسی که این بخشا رو نخوندن متوجه تفاصیل بخشا من نمیفهمم چجوری. و پیغمبر خود ما 4 بار اسمش تو قرآن اومده، یه بارم به نام احمد، 5 تا. حضرت موسی 136 بار، چقدر؟ 1/6 قرآن در مورد ایناست. لابد مهم بوده ماجرا دیگه، نه 1/6 خدا وقت گذاشته که اینا رو زیر نظر بگیر. بعد دیگه یه جا دیگه آب پاکی هم ریخته رو دستم. لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اللهود والذین اشركوا. لا تجدن لامش تاکید، نون مشدد ثقيله آخرش هم تاکید، تای مضارعش هم نشانه استمرار بگی بازم تاکید. خدا سه بار داره میگه حضرت عباس، حضرت عباس، حضرت عباس. یه روز میفهمین بدترین آدم همینا، دشمن ترین شما همینا. این اتفاق جلو چشتون میفته، به تعجب میکنید. اصلا دنیا یه ساکته، اصلا تمام قوانین جهانی برای اینا فرق داره. میبینید شما میتونی به پیغمبر فحش بدی، قرآن آتیش بدی، دیدید تو کل دنیا همون یاری که قرآن آتیش میداد براش محافظ گذاشتن، پسر عراقیه، دیدن اما پرچم اسرائیل آورده بالا، دوباره براش محافظ گذاشتن. قرآن آتیش داد، عکس حاج قاسم سلیمانی رهبری هم آتیش داد، پرچم اسرائیل برد بالا به عنوان افتخار. قشنگ معلومه به خدا حق کدوم بره. من نمیدونم دنبال چی میگردی. شما میتونی راجع به همه چی تشکیک کنی، خدا اصلا وجود نداره، نیست. این همه آدم دارن میگن، کتاب مینویسن، مستند مینویسن، ها جرأت داری بگو هولوکاست 6 میلیون نبودم، من 5,998,232 تا بودم، فردا بیچاره ای. اصلا فیکس 6 میلیون کشتم، مثلا هیتلر از این چیزا دستش گرفته بود، 5,598, یکی دیگه با گاش 99, یکی دیگه با تا 6 میلیون تمام. یه بار من نشستم جمع تفریقی هم میگم ببین اون قاره قبلش که جهود داشته از کره مریخ که نیومدن اونجا بودن باش اینقدر جمعیتشون بوده سخنرانی 10-15 سال پیش هم هست برید پیدا کنید. میگم تو همون اثناء جنگ کلی فرار کردن رفتن، اینم ثبت شده، یهودی رفتن آمریکا، یهودی رفتن از حوزه آلمان خارج شدن، درسته؟ یه تعدادی همون ته موندن، همه تموم شده، آلمان رفته، هیتلر رفته، زو یهودیان دارن زندگی میکنن، راه میرن، پا دارن، چش دارن، دارن راه میرن، میگن ما یهودیم. اینا رو جمع میکنی تفریق میکنی منفی 400 هزار نفر رو کشتن. منفی 400 هزار نفر به خود جمع تفریق ریاضیه. دو برابر دومش 4. یعنی چی؟ آمارسازی دیگه. هر چی تعداد بیشتر میگفتن، غنیمت چیز غرامت بیشتر میگرفتن. بدل بدیم 6 میلیون. آلمان تا همین چند سال پیش داشت غرامت میداد به اینا. اون کشتنه چی بوده؟ انگلیسان کشتن. قصه میدونید چی بود؟ سربازایی بودن، بخشی از مردم بودن، بخشی از اسیرا بودن، تیفوس گرفتن. 3 روز جنگو قطع کردن، گفتن جنازه رو بسوزونیم. هم انگلیس سوزون هم آلمان، جنازه سوزوندن. آقا استاد مسلم دانشگاه فرانسوی آوردیم شما ایران، اومد بنده خدا 83 2 سال پیش مرد، خدا رحمتش کنه. انسان شریف و بزرگ و مردی بود، مرد، این آدم اخلاق اهل بیتی داشت هرچند مسلمان نبود. بعد روبرت فوریسون آوردیمش سمت یوسف آباد، رفتیم اونجا سخنرانی، چند تا از همین کلمی های مملکت خودمون اومده بودن اونجا که میخواست سخنرانی کنه، با 80 سال سن سرپا وایستا سخنرانی کرد که میگه چون مترجمم ترجمه کرد دو برابر زمان میبرد دیگه، بهش گفتیم بشین ما، گفت من در مقابل این مردم نمیشینم، شما آزادی خواه ترین، حق طلب ترین و عدالت خواه ترین مردم جهانید، من کل دنیا رو گشتم. این آدم به عنوان استاد مسلم به این نتیجه رسید قصه اتاق‌های گاز جوک بوده. اون گازی که زایکلون بی میگفتنم چی اسم اون گازه، خب ممکن درست تلفظ نکرده باشم، میگفت این گاز انقدر سمیه که حشره‌ای تو اون دیوار دیگه زنده نمیمونه. بعد عکسای رو نشون میداد، مثلا گازه رو زدن، مثلا اینا رو کشتن، بعد افسر نازی بالا سرش وایساد پاشم گذاشتین، گفت آقا ما رو گرفتید با علم شیمی در تضاد والله. خودشو زدن، از کار اخراج کردن، بچه‌هاش هم بیچاره کردن. به من میدونید چی میگفت؟ میگفت فلانی نوه هامو میزنن تو فرانسه، نوه هامو، یه کاری میکنن بگی ولش کن، سری که درد نمیکنه دستمال، خیلی با سرتق باشی جلوی نویست. فکر اینو نمیفهمن خبرنگار میکشن، برای چی میکشن؟ برای اینکه هیچ خبرنگار دیگه نیاد فیلم ضبط کنه، عمدن تیر میزنن. برای چی تو غزه این جنایت رو میکنن؟ به خاطر اینکه مردم غزه بگن نگاه کنید، اگر حماس بین شما شک بگیره اینجوری باید بچهاتون رو تیکه پاره ببینید، آبروتون میبندیم، برق و قطع میکنیم، هر جنایتی که بشه انجام داد. الان رفتم از با امریکایی مجوز گرفتم، میخوان توی تونل ها گاز اعصاب پخش کنن، یعنی رسما حمله شیمیایی. و اینا حجت ها، خدا داره آخرین قربال های دنیا رو انجام میگه. اصلا مهم نیست که دین داری یا نداری، وایسا نگاه کن بگو چجور میشه بگی خدا وجود نداره، نمیتونی بگی به جای 6,599,999 تو کشته شدن مثلا. چرا این تقدس داره؟ ما میگیم آقا 230,000 تا شهید داریم، یه نفر تو عراق برگرد بگه نه ایرانی ها شهیداشون اضافه میگن، شما اصلا 185,000 تا شهید داریم، چی میشه؟ میکشن یارو رو ها؟ چی میشه؟ ما بگیم آقا شما عراقی هم شما بعثی ها حمله شیمیایی کردید، یکی اونجا برنش بگه نه آقا ما حمله شیمیایی نکردیم مثلا، چی میشه؟ کسی داشت کسی رو گرفته؟ نشنید از این حرفا الا ماشاءالله میزنن ها؟ خبرنگار هم توی مملکت اون راست راست میچرخه، همین الان داره کافه داره واسه خوش میره میاد، گفت آقا قصه حسین فهمیده این نیست، کشتنش چی شد؟ چرا شما فقط کافیه علمی بگی آقا من نمیدونم جسارتم ببخشه با علم شیمی در تضاد، با علم ریاضی من اینا جمع بستم، 6 میلیون هیچ جوری از این لا در نمیاد، من هر جوری 6 میلیون جمع منفی 400,000 دادم. چرا اینا تافته جدا بافتن؟ من یک کلام به خود به شما بگم، شیطان یه پیاده نظامی رو زمین داره، اینا اون پیاده نظام هم. قرآن اینا لعنت کرده، لعنو به ما قالو، لعنت بر اینا، قاتلهم الله، خدا بکشدشون. چی باید بگه خدا؟
این که این تضاده باشه. بعد تو ببینی مثلا یارو تو آمریکا خبرنگاره طرفدار فلسطینه، بعد اینجا مثلا یارو با یه من ریش طرف اسرائیلو گرفته. فهم دیگه حق طلبی چی دیگه است؟ مثلا شما تردید دارین مثلا اگر امیرالمومنین برن چیکار میکنه؟ امیرالمومنین با خلخال از پای پیرزن یهودی تو الانبار کندن، مردا چه زنده اید؟ چرا زنده دیدین حرفو شنیدید؟ بمیرید مرگ براتون رواست. ما دشمن خونی ایناییم، یعنی اونا ما اونا رو دشمن ندونیم، اونا بیخیال بشوی ما نیستن، چون ما اون ورژن واقعی و درست آل ابراهیمیم. اصلا صلواتی اهل سنت قبول دارن اینه دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل، که یعنی اون آل ابراهیم وعده داده شده اینان، جای دیگه نرو داداش. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم حسودی میکنن، فعل مضارعم استفاده شده، حسودی میکنن به یه عده‌ای. فقط آتینا آل ابراهیم، بله من خواستم به فرزندان ابراهیم، آل ابراهیم، آل کتاب به اینا پیغمبری بدم، ول حکمت تو به اینا آدمای حکیم بیرون بیارم، و آتیناهم ملکن عظیما، اون ملک وعده داده شده یه عظیم هم به اینا بدم. خب برای چی با ما نباید مشکل بشه؟ مثلا تشیع آنتیتز ایناست، تشیع نقطه مقابل ایناست، تشیع برملا کننده دروغهای ایناست. با ایرانی بودن هم که مشکل دارن، با مسلمان بودن هم مشکل دارن، با شیعه بودن هم مشکل دارن، همه شدیم ما که زهی خیال باطل. شما فکر کنید وندی شرمن قشنگ گفت ژن ایرانی ها مشکل داره. میدونم بخشی که میگه ژن ایرانی مشکل داره چیه؟ برای اینکه ایرانی ها حرف زور قبول نمیکنن، 100 میلیون خرج میکنن که اون 1 میلیون زور اکی ازشون پول گرفتن رو پس بگیرن. آره دیگه همین میگه، ما حرف زور قبول نمیکنیم. ما اصلا ما نمیفهمیم الان بعضی از این کشورهای عربی رو نمیفهمیم، هنوزم با خودم میگم چیه اینا، چجوری نه تحمل میکنن هیهات. برای چی؟ برای اینکه آقا شما تو جای بزرگ شدی که افتخار گفتی هیهات من نزله، میمیرم باد رو قتلی بهت بکشیدم، میتهش مرگ دیگه. من رو مخیر کرده، ما رو مجبور کرده بین شمشیر و نیزه و بین سلط و زله، بین زلت و هیهات من نزله. چی فکر کردی؟ بچه مردمی شما بدونی ما این مملکت ایران جغرافیای تعادله. شما این طرفی ما رو نگاه کنید، هندی ها اصلا یه دنیای سیر میکنن دیگه. من به خدا قسم یکی از این فیلم هندی هایی که اینا میسازن برای من یه نفر توی ایران مثل به این بر میخوره، میگم من رسوی با چی در مورد من فکر میشه با موزادم کشت؟ توهینه دیگه. چی در مورد من فکر کردی مثلا که من اینو باور میکنم؟ ها اون طرف اروپا همه چی مغزی، هیچی نه وحی قبول داره، نه اتفاق، نه حکمت، نه من خودم فقط همه چی. ایران این چیز بین این دوتاست، تو قد و قوارم و رنگ پوست همه چیمون همینجا قرف تعادل. و این مملکتی بوده که از ابتدا یهودیتی که اون موقع پیغمبر داشته، ببین زمانی که پیغمبر خدا برشون میفرستاده یعنی چینا امید به هدایتشون داشته، اصلاحشون داشته، همونجوری که برای عربا خدا امام میفرستاد، برای ما مسلمان ها امام میفرستاد، درسته؟ یعنی امید به هدایت داره. و برخی مثلا ببین تا زمان امام حسین ما چند تا شیعه داریم، زمان امام رضا چقدر داریم؟ خب اثر گذاشته کار اهل بیت. ها اون بخش هم که سنی بودن اخلاق اهل بیتی رو گرفته بودن، درست شد؟ یهودی هم همینجور. ما ایرانی ها در زمان هخامنشی اینا رو نجات دادیم از اسارت بخت النصر، در عراق اینا رو آزاد کردیم، پادشاه ایران کوروش رفت براشون مسجدشون رو ساخت، گفت پشت برید نماز خود خدا پیغمبرتون رو پرستید. در زمان این بارها عرض کردم، در زمان مسیحیان هم همین شد. والریانوس میخواست حمله کنه بره بزنه صاف کنه کل مسیحی ها رو قتل عام کنه، تورا شاپور ساسانی اینو گرفتش شکستش داد اسیرش کرد آوردش ایران، نقاشیش هم کشیده گیده حک کردن رو کوه. الان هم یعنی این آیین موسی، آیین عیسی و چی؟ دین پیغمبر ما نجات میده. دو تا ورژن کنار ما هست، یه ورژن اروپایی ترکیه است، ورژن آنتالیایی اسلام، یه ورژن وهابیت بود که خودش زپرتش در رفت. من به چشم اونجا دیدم دیگه تموم شده وهابیت، اراده الهی برای این قرار گرفته با پول آل سعود وهابیت در بین بره. کارهای خدا رو ببین. با پول آل سعود وهابیت در بین بره. الان امیرالمومنین هم دو جور دشمن داشت، یه دشمن معاویه عین ترکیه، می‌بینید، یه دشمن نهروان خوارج. می‌بینید این دو سر افراط و تفریط رو؟ اگر اینا نباش، اینا دشمن تو نباشن، تو خودت یکی از اینا شدی. همه چی شد؟ با ما افتخار میکنیم که تنها ملجع درماندگان و مظلومان در جهانیم. افتخار میکنیم به این، سرمونو بالا میگیریم، میگیم زمانی ما رفتیم سراغ این برادران اهل سنتمون تو فلسطین که خود سنی ها ولشون کرده بودن، خود عربا ولشون کردن، ما گفتیم ما شما تنها نمیذاریم جلوی این ظلم آشکار. این ظلمه. من نمیدونم جز ایران کشوری هم داریم، من خبر ندارم کسی میدونه بدین، کشوری داریم که دفاع از مظلوم تو قانون اساسیش باشه؟ نمیدونم 154 156 چند قانون اساسیه که اصلا قانون اساسی ماست دفاع از مظلوم. و یقین کنید اینا برکات هم خدا بهتون خواهد داد. نمونهش 500 میلیارد دلار پول گذاشتن برای کوریدور عرب مد، از بمبئی شروع بشه تا بندر پیراوس یونان بره، از اسرائیل و عربستان و امارات و اردن هم رد میشه و قبرس. این طوفان الاقصا کلا پروندش. میلیاردها دلار پول گذاشته بودن برای کوریدور زنگزور تورانی، میلیاردها دلار فقط تو زنگیلان یه دونه چیز ساختن، یه دونه فرودگاه ساختن که 2 میلیون مسافر میتونه در سال، کنار یه شهر 12,000 نفری. قشنگ معلومه آدم میخوان بریزن اونجا. جمهوری آذربایجان امروز اعلام کرد آقا این کوریدور رفتنش از ارمنستان کلا تعطیل، از همین ایران بیاد رد بشه. بارک الله پسر خوب. بعد از کی؟ بعد از طوفان الاقصا. چرا؟ گفتن ما با چه امیدی میخواستیم با ایران بجنگیم؟ اسرائیل؟ اینی که با 4 تا پراگلایدر شخ زدن تا تش رفتن که. بعد این کارشناسشون آورد، کارشناس این باکویر رو آورد نشون میدم، گفت ببینید اینا با پاراگلایدر اومدن اینجا، اینجا هم ما تالش نشین داریم، اینجا میتونن با پاراگلایدر. عمو چی میگی؟ پاراگلایدر رو اون غزه یه لازم داشت در مقابل اسرائیل، نه تو اسرائیلی نه ما غزه. ما هم پایگاه بسیج اردبیل ارومیه تبریز شخ میزن تا پای میمونه. به هر کدومشون هم یه دونه شوکر میدیم، یه دونه اسپری افشانه فلفل میدیم، یه دونه میاد تو همونجا شخ میزنم. چی فکر کنی؟ توهم من خودش اصلا اسرائیل دید ما رو چیز میگفت، آره اینا با پاراگلایدری میتونن بیان، بعد یه فکری بکن. برو ما تهران میشیم چه دکمه میزنیم تو اونجا عذاب باید بگیری. گذشت اون زمان. همین کتاب تثنیه تو همین تورات باب 28 میگه قومی از زمین دور، از سرزمین های دور مانند و عقاب بر سر شما فرود خواهند آمد، قومی که زبان اینشان را نمیدانی. میگه زبانشون نه عبریه نه عربیه، یه زبان دیگه حرف میزنن. ما تو شیعه این روایت رو نداریم، اهل سنت دارن تو ملام و فتنه. میگه پرچمای سیاه میره تو شامات. من این همینو گفتم، گفتم شامات، گفتم اهل سنت، باز یه دیگه تو روایت شیعه دنبالش میگیرن. حالا تو خوشه گوش نمیکنن حرفا، اینا ادعای دینداریشون هم میشه. میگه اینا وقتی میان اونجا شعار رو هم بکش بکش، این تیکش فارسیه، میگه با هم حرف میزنن شعارشون بکش بنام فلان شده رو در رفت این تیکش بیزن. بعد جالب اینجا اون که روایت کرده میگه که یعنی اقبل اقبل، یه جا دیگه گفتن اقتل اقتل. نکتهش میدید چه؟ تو خط کوفیه که نقطه نداره، اقبل و اختل یه جور نوشته میشه دیگه، فقط نقطه هاش رو جا به جا بکن. میگه یعنی نمیفهمیده بکش یعنی چی، گفته یعنی اختل یعنی بکش. خب تا اینجاش هم که محقق شده، ما الان لب مرز جولانیم. خودشون هم سر شوخی رو دارن باز میکنن. و اینم بیدونی اصلا اسرائیل مسئله ما نیست. از اسرائیل گنده ترش صهیونیسم جهانی و نظام سلطه و استکبار. اینا نیست که فقط تو فلسطینه، اینا رو خب بزنن بکششون در برن کدوم قبرستون میرن، مثل زنبور پخش میشن میرن اینور دنیا. اونو باید مردم آگاه کرد. فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به امت اسلامی است. اینکه نشون میده این امت صد پارچه رو دوباره یکی کرد. دیدید سید حسن نصرالله قبل داعش محبوب ترین فرد در جهان اسلام بود، بعدش خالد مشعل بود که جاش با چیز عوض شد، با اسماعیل هنیه. نفر سوم رئیس جمهور ایران بود. وجه مشترک اینا چی بودن؟ ضدیت با صهیونیسم. دو تا شیعه یه سنی. تو ماجرای داعش این شکست واقعا سقوط کرد محبوبیت سید حسن نصرالله و ایران و این فیلمایی که می‌بینن از بچه‌ها نشون میدن چیزی خون ما رو به جوش آورده. 7 سال تمام به اونا نشون میدادن میگفتن بشار اسد داره میکشه، ایرانی‌ها دارن حمایت میکنن. ببینید چه فضایی بوده؟ همه رو شست برد. الان همه‌شون دارن میگن من که ایران یه کار کنم و فقط ایران داره یه کاری میکنه. ایران ایران رو تسلیح کرده، گوش کنید. حزب الله متأثر از ایران داره الان میزنه و یمن باز دوباره متأثر از ایران. کسی که کاری نمیکنه که. اینا میبینن کور که نیستن مردم تو دنیا. چرا اینا انقدر داعش همش میگن آی سید حسن نصرالله یه کاری کن؟ چرا به ما میگن یه کاری کن؟ چون امید فقط به این بردن. چرا مثلا نمیرن به پادشاه عربستان میگن؟ پس اینا با ایرانی بودن ما کار مشکلن، با مذهب مشکل. اصلا ول کن بابا ایرانی و مذهب اینا. آدمی اینا تو رو آدم نمیدونه. فقط بنی اسرائیل آدمن، بقیه حیوانات دو پان که فرصت کنه همینجوری میکشه. دیدی دیگه. خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده. انشالله خداوند چشم ما رو به جمال نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف روشن کنه. انشالله گردن زده شدن شیطان رو در بیت المقدس ببینیم انشالله به چشم سر. انشالله خداوند هر چه سریعتر درهای نصرت و پیروزی رو بر مردم مظلوم غزه و امت اسلامی جبهه مقاومت بیش از پیش بگشاید. تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان مولامون صلواتی ند بفرمایید.